میده شده و در حوزه فضایی هم فکر میکنم که خیلی اتفاقات مهمی رو در مخصوصا ماهای گذشته هم شاهد بودیم. سلام عرض میکنم به شما، عرض تبریک دارم این ایام رو. توضیحات شما رو خواهیم شنید در ارتباط با موضوع برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان این برنامه عرض سلام و خیر مقدم دارم. اعیاد گذشته رو تبریک میگم و اعیاد پیشرو و ایام الله دعی فجر رو هم خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. ما یک تحلیل کلان از پیشرفت علمی و فناوری کشور در 14 دهه اخیر و پیش رو داریم که به نظر ما یک فرایند در واقع تدریجی ثابتی رو در پیشرفت علمی کشور داریم. اگر ما دهه 70 رو دهه رشد حوزه آموزش عالی و دانشگاه‌ها در نظر بگیریم و شاخصهایی مثل تعداد دانشگاه‌ها، تعداد دانشجویان، تعداد رشته‌های علمی، مقالات علمی در این حوزه مد نظر قرار بدیم، به نظر ما دهه 80 دهه رشد فناوری بود، یعنی به تدریج جوانه‌هایی از توسعه فناوری در کشور نمایش داده شد، به تدریج بعضی از ستادهای توسعه فناوری در کشور تشکیل شدند. دهه 90 به نظر ما دهه شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان بود، یعنی از سال 91 که شرکت‌های دانش بنیان قانون مرتبطش تصویب شد، ما در واقع یک رشد تدریجی در اقتصاد مربوط به شرکت‌های دانش بنیان داشتیم. سال 91 200 شرکت دانش بنیان، الان نزدیک به 10,000 تا شرکت دانش بنیان داریم. اشتغال نزدیک به 400,000 نفر تمام وقت در شرکت‌های دانش بنیان که نزدیک به 4% اشتغال کشور هست. البته ما در این آمار اشتغال نیمه وقت رو در نظر نگرفتیم، اشتغال افرادی که در واقع اظهار نکردن یا در حوزه‌های خاص دفاعی هستند. درآمد شرکت‌های دانش بنیان امروز که خدمت شما هستم بیش از 1,000 و چند صد همت هست، معادل 2.8% تولید ناخالص داخلی کشور و نزدیک به 3% تولید ناخالص داخلی کشور که در واقع نویدبخش یک حرکت جدید هست. حالا دقیق تر اگر به هم خدمت شما میگم 1761 همت. شرکت های دانش بنیان رشد کردن، خودشون رو به نظام بانکی کشور اثبات کردن، به حوزه بورس اثبات کردن. آمار بخوام بدم، 2.7% وام های بانکی در حوزه شرکت های دانش بنیان هست، 16% ضمانت نامه های بانکی، 13% از تعداد شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، نزدیک به بیش از 100 شرکت، و 4.7% به لحاظ ارزش بازار سرمایه رو در نظر گرفتن. این نشان دهنده اینه که دهه 90 که دهه رشد شرکت های دانش بنیان ما مینامیم، در واقع تونسته اثرات خودش رو نشان بده. به نظر ما سال 1400 تا 10 سال آینده و شاید بیشتر دهه‌ای هستش که ما باید از شرکت دانش بنیان فراتر بدیم و قدم بعدی به نظر ما توسعه صنایع دانش بنیان و شاید اقتصاد دانش بنیان باشه. البته زمانبر هست، البته طولانی هست، البته کار زیادی لازم داره، اما معاونت علمی با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان این مسیر رو شروع کرده با ابزارهای مختلف از جمله ابزار اعتبار مالیاتی، صنایعی که شاید تا حالا تجربه دانش بنیان هم نداشتن به این حوزه دعوت کرده و انشالله ما امیدواریم که بتونیم این فرآیند رو در 10 سال آینده که خدمت شما گزارش دادیم بگیم که به صنایع دانش بنیان هم رسیدیم، شاید بتونیم بگیم به اقتصاد دانش بنیان هم رسیدیم، شاید هم بخوایم بگیم که اقتصاد دانش بنیان در واقع میتونه قدم بعد از تشکیل صنایع دانش بنیان باشه.
چقدر خوب مراحل آغاز، رشد و شکوفایی عرصه فناوری و دانش بنیان کشورمون رو توضیح دادید در این فرصت بسیار محدود و افقهایی که در پیش رو داریم برای توسعه این مجموعه های بسیار خلاق و فناور. برای شما جای کرامتی عرض موفقیت میکنم و خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو همراه ما بودین.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزاری میکنم و امیدوارم موفق باشید و در خدمت شما هستم.
پیشرفت ما در حوزه فضایی بزرگترین سیلی بود به صورت اونایی که میگفتن بابا ایران یه دونه واشر هم نمیتونه بسازه. وقتی که ماهواره های مهدو و هاتف توی مدار قرار میگیرن، یعنی که ما اصلا با نمیشه ها کاری نداریم، ما فعل خواستن توانستن است رو تونستیم به عمل در بیاریم، همه دنیا ببینن و این فناوری ها حاصل چیه؟ شب زنده‌داری جوانایی که توی آزمایشگاه‌های همین کشور پیچیده ترین محاسبات ریاضی و فیزیک رو به پرواز تبدیل کردن. دهه فجر داره به ما یاد میده که اگه به داشته‌های خودمون تکیه کنیم، دیگه جاذبه زمین که میدونه دیگه چقدر نیروی قویه، اونم نمیتونه مانع پیشرفتمون بشه. سی و پنج دقیقه هست و من خیلی ذوق زدم، خیلی خوشحالم، قلبم داره تونتون میزنه. چرا؟ برای اینکه یه مهمان خیلی عزیز دارم، یه مهمانی دارم که وقتی که کاراشو دنبال کردم، چند ماه پیش بود فکر میکنم، خیلی وقت پیش بود، انقدر خوشحال شدم، انقدر همجوری اشک از چشمای من میمد و باورم نمیشه الان میخوام باشون صحبت بکنم. یکی از دانشمندان کشورمون الان روی خط برنامه پلک 47 هستن، یکی از کسانی که هم خیلی جوونن و هم وقتی این کار بزرگ رو انجام دادن، وقتی فیلم خوشحالی کردنشون رو دیدم، منم باهاشون پریدم بالا، منم باهاشون خوشحال شدم و افتخار کردم به اینکه با همچین جوانای هموطنم، افتخار کردم به اینکه همچین جوانای توی ایران دارن نفس میکشن، تلاش میکنن و چقدر دل ما به این جوانه گرمه. آقای مهندس محمد عمویی، دانشمند جوان 27 ساله، سلام، روز شما بخیر، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما موجی محترم، ممنون از همه پیام های پرمهری که برای بنده و همکارانم داشتین. تبریک عرض میکنم روز فناوری فضایی رو، 14 بهمن ماه و همچنین میلاد منجی عالم بشریت حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه شریف رو در خدمت هستم.
ما هم به شما تبریک میگیم، خیلی ممنونم. آقای مهندس عمویی، وقتی که ماهواره کوثر در مدار قرار گرفت و همه اتفاقات به خوبی و خوشی رقم خورد، من دیدم که یک تیم بسیار جوان پشت این حرکت بزرگ بودن و باورم نمیشد. چند بار این فیلمو نگاه کردم و یک کلیپ خیلی کوتاهی هم بود و دیدم نه واقعا اینا جوونن، خیلی کم سن و سالن. چه جوری شد که شما تو این سن تونستید این کارو انجام بدید؟
بله، همونطور که اشاره کردین، ما در مجموعه امید فضا که موفق شدیم امسال ماهواره کوثر رو در مدار زمین قرار بدیم و همکنون هم در حال بهره برداری از اون هستیم، میانگین سنی بچه‌هایی که این کار رو انجام دادن 26 سال بود و در حقیقت این اعتماد به جوان، این پویایی جوان، این چابکی که جوان داره، این جویای نامی و اینکه دوست داره در حقیقت حرف رو تبدیل به عمل رو کنه، به نظرم نه تنها توی حوزه فضایی بلکه ما دستاوردهای بسیار زیادی میتونیم داشته باشیم در سایر حوزه های علمی کشورمون. اگر به این جوان اعتماد بشه، اگر عرصه رو بر اون باز بذاریم که بتونه کار بکنه و به موفقیت برسه.
بسیار عالی. راجب ماهواره کوثر یکم برامو صحبت میکنید، یه جوری بگید ما متوجه بشیم.
خب ماهواره کوثر دو تا مأموریت داشت، یک مأموریت مخابراتی که قرار بود یک پیام رو از یک نقطه زمین دریافت بکنه و به نقطه دیگه ای از زمین مخابره بکنه. خب ما بعد از پرتاب این مأموریت رو با موفقیت کامل انجام دادیم و هنوز هم در حال انجامش هستیم. پیام های مختلف رو از یک نقطه زمین به نقطه دیگه ای از زمین میرسونیم. ما پویش پیام همگانی مردمی هم داشتیم که پیام‌های مردمی رو منتظریم بعد از اینکه یک سری از فرایندها و یک سری از مأموریت‌های مهمتر انجام شد، پیام‌های مردمی رو هم ما به سراسر دنیا مخابره بکنیم. این یک مأموریت مخابراتی بود که ماهواره داشت. مأموریت تصویربرداری مأموریت دومی بود که ماهواره کوثر داشت.
بله،
در حقیقت قرار هستش که ماهواره کوثر انشالله از کره زمین عکس برداری بکنه، تصاویر با کیفیتی رو در اختیار قرار بده که بتونیم از این تصاویر ماهواره‌ای در حوزه‌های مختلف مخصوصا حوزه کشاورزی استفاده کنیم. ما امروز در روز ملی فناوری فضایی رونمایی کردن از تصاویر ماهواره پایاک همزمان با ماهواره کوثر در هفته دی ماه پرتاب شد. انشاءالله ما هم بتوانیم در ماهواره کوثر تا چند روز و چند هفته آینده بتونیم اولین تصاویر اختصاصی از ماهواره کوثر از سطح زمین رو هم منتشر بکنیم و در حقیقت ماهواره کوثر در این ماموریت هم موفق باشه.
پس قراره که ماهواره کوثر گرهی از مشکلات کشاورزی کشورمون باز بکنه، درسته؟
بله همینطوره. ما با استفاده از تصاویر ماهواره خدمات زیادی رو میتونیم بدیم، اما تمرکز تصاویر ماهواره کوثر روی حوزه کشاورزی و پایش محصولات کشاورزی و تخمین سطح کشت و الگوی کشت کشور هست.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای مهندس عمویی یه سوالی بپرسم، از چند سالگی فکر میکردید به این که ماهواره بسازید، موشک بسازید؟ پسرها معمولا زیر سن این فکرها رو شروع میکنن.
خب طبیعتا از سن نوجوانی و زمانی که توی مقطع راهنمایی و دبیرستان توی نظام قدیم ما تحصیل میکردیم، بله، این آرزو و این رویا رو داشتیم. ما سال و خب تحصیلات رو توی دانشگاه هم توی همین حوزه ادامه دادیم. خب خدا لطف کرد، فضل الهی شامل حال ما شد که با آقای دکتر شهرابی که در حقیقت از سابقون حوزه فضایی هستن و در حال حاضر مدیر عامل شرکت امید فضا هستن و من جا داره یک تبریک هم بگم به ایشون بابت اینکه ایشون مدیر پروژه ماهواره ملی امید هم بودن. اینکه روز ملی فناوری فضایی 14 بهمن نامگذاری شده به خاطر پرتاب ماهواره امید سال 87 و ورود ایران به باشگاه فضایی بود. لطف خدا حال ما شد که با ایشون آشنا شدیم، ایشون اعتماد کردن به جوانها و این اتفاق افتاد. من خودم تا سال گذشته قبل از پرتاب ماهواره هدهد و کوثر فکر نمی‌کردم بتونیم که موفقیتی رو در این سطح رقم بزنیم، اما اون هم لطف خدا شامل حال ما شد. پارسال دو پرتاب، یک پرتاب با دو ماهواره داشتیم، امسال پرتاب ماهواره کوثر داشتیم. امسال بسیار موفق‌تر از پارسال بودیم. تعداد ارتباطاتی که با ماهواره ایجاد شد، مأموریت از نظر پیشرفتش بسیار بسیار چشمگیرتر و محسوس‌تر بود و انشالله که این مسیر همچنان ادامه داشته باشه.
بسیار عالی. خب من دوست دارم یه سوالی رو حتما ازتون بپرسم. ما بله. ما مردم یه کلیپ کوتاه از شما دیدیم وقتی که اعلام موفقیت آمیز بودن پرتاب ماهواره کوثر در واقع به دست شما رسید، دیدم خوشحالی دارید میکنید. میشه از حس و حالا اون موقع برامون بگید حس خودتون چطوری بود؟ گفتید فکرش هم نمیکردیم این اتفاق بیفته دیگه، با همین تفاصیل بفرمایید.
ببینین بخش خصوصی یک تابو شکنی توی عرصه رسانه ملی برای تبیین پیشرفت کشور در حوزه فضایی رقم زد و اون پخش زنده دریافت اولین سیگنال ها از ماهواره بود. خب این لحظه برای ما که داریم تلاش میکنیم ارتباط برقرار کنیم با ماهواره و حاصل و دسترنج زحمات همه سالهایی بوده که بچه‌ها وقت گذاشتن، تلاش کردن و اون لحظه لحظه به ثمر نشستن این تلاش‌هاشون هست، سرشار از استرابه، سرشار از استرسه و این عدم قطعیت، این که شما هنوز نمی‌دونین که ماهواره زمانی که پرتاب شده و در مدار قرار گرفته آیا قراره به درستی کار بکنه، آیا قراره که سیگنال رو دریافت بکنید و زمانی که شما این رو به صورت پخش زنده از رسانه ملی می‌بینین، خب این استراب و مسئولیتی که روی دوش شما هست بسیار بیشتر خواهد بود. بسیار بیشتر بود. خدا رو واقعا شاکریم که شرمنده مردممون نشدیم و تونستیم که به صورت زنده این حس ناب دریافت اولین سیگنال ها رو، ما همیشه توی فیلم ها و در حقیقت
فیلم های
دیگه دیده بودیم این حس موفقیت بعد از پرتاب با این بغل کردن همدیگر، اون اشک شوق ها رو، اون شوق گذاری ها و سجده های شکر رو، و خدا رو شاکریم که تونستیم ما این دفعه این اتفاق رو رقم بزنیم.
میدونید دیگه ما هم اونجا کنار شما نبودیم، ولی با دیدن اون تصاویر من هم میگم باز دوباره بغضم میگیره، هم کنارتون گریه کردیم هم با شادیتون شاد شدیم و من مدام براتون لا حول ولا قوة الا بالله میخوندم و کیف کردم از اینکه جوون ایرانی اینجوری درخشیده، اینجوری داره برای موفقیت که به دست آورده شادی میکنه و دل هموطناش رو هم گرم میکنه، خوشحال میکنه. الهی که خدا این حال خوب رو چندین و چند برابر به خودتون و خانوادتون برگردونه. آقای عمویی معمولا میگن که جوونها وارد کاری که میشن خب پر از ایدن، پر از جسارتن، خلاقتن، آخرن. میخوام بدونم که جوان بودن گروه شما، فکر کنم میانگین سنیتون همین 24-25 باشه، درسته؟
26 سال هست.
آره 26 سال. این جوان بودن گروه چه کمکی به شما کرد برای اینکه حالا این ماهواره رو بتونید به موفقیت برسونید؟
ببینید، یک ویژگی که خیلی بارز هست توی جوانها و اینکه توی مجموعه امید فضا هم این اتفاق داره رقم میخوره، این جرأت جوان بود. جرأتیه که جوان داره برای انجام دادن یک کاری که بقیه میگن نمیشه.
بله.
و اینکه ترس نداره از شکست خوردن، اینکه میره پای کار برای اینکه اون کار واقعا انجام بشه. و این جسارته، این ریسک پذیریه به نظرم مهمترین ویژگی این جوان هاست. و خب اون چابکی که جوان داره، اون ذهن خلاقی که جوان داره، اون عدم بوروکراسی که جوان داره، اون در چارچوب نگنجیدنی که جوان داره، اینها همه ویژگی هایی است که هم خب در همه جوان ها وجود داره و در مجموع امید فضا هم از این قضیه مستثنا نیست.
دقیقاً. آقای مهندس سامی، شما دهه چندی هستین؟
من متولد 77م.
اواخر دهه 70ین. الان میخوام که یه جمله بگید به همه نوجوانا و جوانایی که دارن صدای شما رو میشنون. خب بعضیشون ممکنه ناامید باشن، بعضیشون ممکنه بگن نه بابا نمیشه، من که نمیتونم، بقیه تونستن، پارتی داشتن، بابای پولدار داشتن. یه جمله میخوام بگید به همه اونهایی که صدای شما رو میشنون و حرفای شما دلشون رو گرم میکنه.
من یه جمله همیشه به مجموعه ما هست، اینکه برویم سراغ کارهای نشدنی تا بشود. البته این رو هم بگم که ما در حقیقت با وجود اینکه نام مجموعه امید فضا و ما امید داریم بسیار به ساختن این صنعت فضایی کشور، اما مسیر بسیار سختی است. مسیر سرشار از لحظاتی است که ناامید میشیم، لحظاتی است که شکست میخوریم، لحظاتی که واقعا سخت ادامه دادن. اما تنها چیزی که مهمه اینه که از حرکت نایستیم و ادامه بدیم و رمز موفقیت فقط در ادامه دادنه.
زنده با، چقدر قشنگ گفتید. من عید شهید تهران مقدم انداختید که بریم سراغ کارهای نشدنی تا بشه و ادامه بدیم و ناامید نشیم. اینا رو هم از قول یه جوان موفق شنیدین دیگه. خودش مسیر رو رفته. منم نمیگم بگی تو داری همینجوری میگی. یه جوانی که همه این کارا رو انجام داده داره به ما میگه ناامید نشیم و ادامه بدیم. چقدر این امید مهمه. خیلی ممنونم آقای مهندس محمد عمویی. صحبت کردن با شما از افتخارات زندگی من بود. بهترین ها رو برای شما از خدا میخوام و خیلی خوشحالم که با یک دانشمند جوان که سرپرست تیم فنی ماهواره کوثر بود امروز من صحبت کردم.
من مجدد تشکر میکنم از پیام های پرمهرتون. امیدوارم که لایق این همه مهر و محبت شما و همه مردم از کشورمون باشیم. باعث مباهات و افتخارمون هست این که بتونیم برای کشور عزیزمون ایران، برای مردم عزیزمون خدمت بکنیم. و ازتون میخوام بر از شما و شنوندگان عزیزتون که برای این جوانها دعا کنیم.
انشاءالله که در پناه خدا سلامت و در واقع خوشحال و زنده دل باشید و بتونید که هر آنچه که توی ذهنتونه با برکتی که خدا به دانش و علمتون میده بهترین ها رو خلق بکنید، افتخار بیافرینید هم برای خودتون و هم برای کشورمون. ما به شما افتخار میکنیم، همیشه دعاتون میکنیم و آرزومونه که موفقیتاتون رو ببینیم با چشمامون. باهاتون خدافظی میکنم. به همه تیمتون سلام گرم ما رو برسونید و بگید که ازشون خیلی ممنونیم.
انشاءالله ممنون از شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
مهر تو در جان منی، سر و سامان منی، همه ی باورم، دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم. میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم. ایرانم، عشق تو میکوبد در سینه، وطن ای من شوق دیرینه، دور باد از تو زخم کینه. ایرانم، انقدر تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم، ایران
ازتون پرسیدم که دوست دارید توی چند سال پیش رو ایران توی چه حوزه‌های اول بشید توی دنیا. 919 آخرش 7370 گفتن آرزو میکنم بتونیم توی صنعت خودرو اول بشیم. دوست دیگری مریم خانم از گیلان نوشتن که عیاد مبارک، افتخار میکنم کشورم ایران زمین در همه زمینه‌ها مخصوصا دستاوردهای علمی سرآمد دنیا باشه. آقای مجتبی سهرابی نوشتن که دوست دارم تو صنعت هوایی اول و عالی باشیم. دوست دیگری نوشتن که انسانیت، مردانگی، ایثار از خودگذشتگی و وطن دوستی و آزادی باید ما حتما سرآمد بشیم که هستیم واقعا توی دنیا توی این زمینه، چون هر پیشرفتی زیر سایه اینهاست که ارزش داره. ممنون آقای محمد نقی پور از شهر ری. دوست دیگری نوشتن که آقای احمد رضا میر نوشتن ما بچهای دهه 50 نوع اوریگامی با کاغذ میساختیم، بهش موشک میگفتیم ولی بیشتر شبیه پهباد بود، خدا شکر الان هر دو قله رو در عمل فتح کردیم. خیلی ممنونم از پیاماتون. این روزا که از موفقیت دانشمندان جوان کشورمون صحبت میکنیم، یاد اون کلام نورانی میافتم که میگفتن یاران امام زمان جوانانی پرشور و با اراده هستن. الهی که ما هم جز این یاران باشیم و باور کنیم که خودباوری علمی ما بزرگترین اتفاقیه که میتونه کلی کادو بده به کشورمون، کلی اتفاقات خوب رقم بزنه. و ما هممون همراه با هم دیگه دوست داریم که قوی بشیم تا روز موعود و لایق این باشیم که در کنار امام زمانمون همراه بشیم در اتفاقات بزرگ دنیا. السلام علیک یا مهدی صاحب زمان.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه را از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. هم راحت و دم دسته،
هم هر کش بخوای میتونی انتخاب بکنی گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف حضرت امیر علیه السلام می فرماید: الهی قد احسنت الی اذ لم تظهر حال احد من عبادک الصالحین فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. خدای به من احسان فرمودی و لطف کردی که برای هیچ کدوم از بندگان شایستت این گناهان من رو اظهار نکردی و آشکار نکردی. اینا هیچ کدوم نفهمیدن من چه کارم، به خاطر ستاریتت پوشوندی و زشتی های اعمال من رو نگذاشتی که بندگان خوبت بفهمن تا آبرون پیش اونا بره، بی اعتبارم نکردی. پس حالا که اینجوری برخورد کردی، روز قیامت هم جلوی همه که شاهد هستن و همه مردم حضور دارن میبینن، آبرومو نبر، منو مفتضح نکن، رسوام نکن.
الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا
اعتبار و آبروی انسان بزرگترین داشته شده دیگه. همه آزارن گرسنگی، تشنگی، سختی رو تحمل بکنن، همه اصلا مشکلات برای اینکه اعتبارشون زیر سوال نره. حرف ما اینه خدایا روز قیامت این آبرو اعتبار ما رو، این یه ذره‌ای که داریم رو نبر، ما رو مفتضح نکن. مگه مفتضح بشم آخه چه خاصیتی برای خدا میتونه داشته باشه؟ وای به حال اونایی که یه کاری میکنن که خدا مفتضحشون بکنه، چون خدا که به این نیاز نداره. این در واقع به نوعی نشان از حتاکیت زیاد انسان داره که کار به افتضاح میرسه، وگرنه که نباید مفتضح میشد علی القاعده و نباید آبروش میرفت. خدای جلو جمع آبرومو نبر. الهی جودک بسط عملی. خدایا میدونی چی چیزی باعث شده که من اینقدر آرزوهای گسترده داشته باشم؟ مثلا آرزوی شهادت. آخه من کجا، این آرزو کجا، چی باعث شده که من همچه آرزوی بکنم؟ جواب: جود خدا. اگر خدا اینقدر اهل جود نبود، اگر اینقدر اهل دست و دلبازی و کرم نبود، من عمرن اصلا همچی چیزایی تو ذهنم میومد. آرزوهای بزرگی که ما داریم کی اصلا اینا شدنی بود اگر جود خدا نبود؟ ما که لیاقتشو نداریم. ما اصلا کجا شخصیتمون با این حرفا جور در میاد؟ و عفو که افضل من عملی. خدایا من یه اعمالی هم دارم، مثلا یه اعمال ناقابل شکسته بسته‌ای دارم، اما اون چیزی که بیشتر من امید